أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحية ترى خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و علا بیت طیبین الطاهرین الغلات المهدیین المنتجبین سینا بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم فتلك الامثال نضربها للناس فما يعقلها الا العالمون. منظر مبارک سروران معظم سخن و گفتگو در آیات بینات سوره شریفه عنکبوت است. خاطر شریف استحضار دارد که در بخش گذشتهی که آیات به سمع مبارک رسنده شد، خداوند سبحان گوشهی و شمعی از حالات پاری از شخصیتهای بزرگ و نمونه قرآنی رو مطرح فرمود. به سرگذشت امتها و تمدنها و جماعاتی اشارت رفت، عوامل زوال اونها و انحطاطشون بررسی شد و شیوه گفتار و دعوت بزرگ مردان الهی و پیشوایان هدایت و معرفت نیز بازگو شد. این بخش به پایان رسید، همان گونه که دیشب بازگو کردیم. محضر سروران معظم بعد از ذکر این قسمت خداوند مثالی را مطرح می کند. فرمود مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، مثال آن کسانی که جز خداوند سبحان رو به عنوان ولی و اولیا و سرپرست و فرمان فرمای خیش برگزیدند، مانند عنکبوت است که می سازد برای خیش خانه ای و به درستی که سوسترین منازل و خانه ها از جهت بنیاد خانه عنکبوت است. بعد از اینکه خداوند سبحان حکایات گذشتگان رو مطرح فرموده است، این مثالی که در اینجا مطرح می شود کل مطلب گذشته و قبل رو خداوند در قالب این مثال تثبیت در ذهن می کند. این مثال که الان بازگو می شود حکایت همون پیشینیان است. حال اون گذشتگان و امتهایی که مطرح شد در قالب این مثال وجه مشترک تمام اینها بازگو می شود. گاهی متذکر شدیم خدمت عزیزان که از شیوه هایی که در قرآن بسیار مورد استفاده خداوند سبحان در انتقال مفاهیم قرار گرفته است، همین شیوه تمثیل و مثال است. ادبیات تمثیلی در دنیای ادب بخش خاصی رو به خود اختصاص داده است. البته تمثیل گاه تمثیل منطقی است، گاه تمثیل ادبی است. تقسیماتی دارد که خارج از بحث و مورد نظر است. اما خود امثله قرآنی و مثالهایی که خداوند تحت عنوان ضرب الامثال به کار می‌بندد، اینها یه مثالهایی است که بسیار حقایق عقلانی و معقول رو حضرت باری تعالی در قالب‌های محسوس و عینی منتقل به اذهان مخاطبان می‌فرماید. و جالب این که در مثالهای قرآنی مطالب مهم تخصصی رو، حتی مطالبی که اینها نیاز به خیلی مبادی و مقدمات دارند، حضرت باری تعالی اینها رو در یه فضای ملموس و محسوس انسانها، نه در یه فضای آزمایشگاه تخصصی، بلکه در همین محیط زندگی مأنوس انسانها منتقل می کند و پیاده می کند. آنی که به عنوان مثال و ضرب المثل در قرآن مطرح می شود نوعاً یه حقایقیست عینی، خارجی، آشنا در همین دنیای طبیعی که ما در اون زندگی میکنیم و انس با اون داریم. مثال خداوند سبحان تمثیلات الهی گاه به باران است، گاه به خورشید است، گاه به بهار است، گاه به خزان است، گاه به زمستان است، گاه به رویش و روییدن و نبات است، گاه به خشکیدن و اسفراغ است. نوعا مثال هایی که خداوند سبحان مطرح می کند همه ملموس و آشنای ذهن انسان هاست. مثال هایی که بارها در زندگی دیدند و می بینند و انس خوی با آن دارند. لذا بسیار کمک می کند که مطالب سریعا منتقل بشود به ذهن مخاطبان. در اینجا نیز از باری تعالی این مثال رو مطرح می کند: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء. می دانید حکایت اون کسانی که برای خود اتخاذ کردند جز خداوند سبحان اولیاء. کلمه اتخاذ رو توجه دارید، از ماده اخذ میاد، اون گرفتن و گزینش قهری به اصطلاح ارادی با قدرت و با انتخاب رو اتخاذ می گویند. اتخاذ اینطور نیست که انسان ناخودآگاه به مسیری برود، ناخودآگاه توجه به امری بکند و انتخابی داشته باشد. انتخاب ارادی با قدرت رو اتخاذ میگویند. مثل الذین اتخذوا، حکایت اونها که اتخاذ کردن قهرن با میل خودشون جز خداوند سبحان رو به عنوان اولیاء و ولی خودشون گزیدند. در اینجا کلمه اولیاء و ولی طبیعی است به معنای اون کسی که حکم کند، به معنای اون کسی که فرمان بدهد به انسان، به اون کسی، به معنای اون کسی که اختیار ما در دست او باشد، انتخاب ما انتخاب او باشد، فرمان فرمان او باشد. ولی به معنای سرپرست و حاکم و حکم فرما. اون کسانی که جز خدا رو انتخاب کردند، اونها که در مکتب شرک و در مکتب بت و به غیر خداوند سبحان، حال میخواد بت درون باشد یا بت برون، ولی انسانی باشد یا ولی غیر انسانی، اولی انسانی که از مقوله شیطان باشد، اون که دعوت به سوی شیطان می کند، نماینده شیطان در وجود است، فرقی نمی کند. هر کسی که اختیار خود رو به خط شیطان می دهد، چه به مظهر بتون، چه به مظهر انسی اون یا جنی اون، درونی اون یا بیرونی، آیه عمومیتی دارد. اون کسانی که این اتخاذ رو کردن که گذشتگان بودن، قوم عاد است، ثمود است، قارون و فرعون و هامان هم که حکایتشون و مثلث شومشون رو خدمت عزیزان دیشب بازگو کردیم، برید بالاتر، تمدن شعیب است، اونگاه لوط است، سپس سخن از ابراهیم است و نوح. یعنی تمام آفات و کجروی ها و اشتباهاتی که تکرار شده است بارها در تاریخ و باز هم تکرار می شود. اینها کسانی هستند که انتخاب خدا و ولایت الهی رو انتخاب نکرده. اینها کسانی هستند که حکم خداوند و سرپرستی الهی رو برای خودشون نپذیرفتند، حکومت خداوند رو در وجود و جان خودشون قبول نکردند. فرمود از باری تعالی حکایت اینها که مثل عنکبوت، مثال عنکبوت است. خب عنکبوت از تیره به هر حال عرض به خدمت سرکار، اون گروه جماعتی که بند تنانند در بین حیوانات، کلفرها به اصطلاح طبقه بندی خود حیوان شناسا، اینها جماعتی هستند که شیوه خاصی در زندگی دارن و در حیات دارن و مأنوس با ما و شما هستن. یعنی همه ما در زندگیمون این حیوان رو دیدیم و میدونیم که به چه شیوه خاصی دام پهن میکند، که همون خانه عنکبوت است، همون خانه عنکبوت است، همون خانه است که در همون تخم گذاری میکند از اون حفره های زیر شکمش، همین عمل کرده دارد. فرمود که مثل عنکبوت، که عنکبوت، که مثل عنکبوت اتخذت بیتا. مثال اینها مانند عنکبوت است که بیت اتخاذ میکند برای خودش. کلمه بیت به معنای خانه است. نکته‌ای دارد که الان عرض میکنم. در اینجا خداوند سبحان بیتن فرمود. این بیتن به شکل نکره اومده است. نفرمود که مثل عنکبوت اتخذت البیت، بلکه فرمود اتخذت بیتا. خود این بیتن، این نکره، نکره توهین است، یعنی جنبه تحقیر داره، جنبه کوچک کردن در بیتا، خانه ای. هم مفرد اومده است، هم نکره اومده است، خانه ای. خب چون در نمیشه به خانه عنکبوت به اون معنا بیت گفت، لذا اگر بناس بیت بگیم، باید جوری بگیم که مشخص باشد که بیتی نیست، بیتا. خود این شیوه بیان مشخص کننده اون حقارت موضوع است. خب خانه عنکبوت همون تارهایی است که در انتهای بهرهای شکم اون هفت سوراخ و حفره وجود دارد. شش سوراخ اون مسئولیتشون این است که یک ماده لجزی رو اینها بیرون میدهند، تراوش میکنند، با هوا ترکیب میشه، این بسته میشه و همین تارها رو تشکیل میدهند. این کل تارسازی عنکبوت است و آماده میکند، دامش رو پهن میکند، میسازد، منتظر است که به هر حال مگسی، حشره، چیزی درون این دام گرفتار آید و استفاده خودش رو ببرد. استحکام این تار مشخصه دیگه. اگر بخوایم مثال برای سستی، مثال برای برباد بودن بزنیم، تار عنکبوت خیلی مثال خوبی است که یه اشاره‌ای که می‌کنید، یه بادی که می‌وزید، با دستتون یه اشاره میکنید، با یه وسیله یه اشاره میکنید، کل تار رو جمعش میکنید، کل خانه را با مختصر اشاره از بنیاد بر میکنید. دیگه این نه فونداسیونی دارد، نه زیربنایی دارد، نه استحکامی دارد، نه عمارتی دارد، نه به هر حال تقویتی میشود، هیچ. خود خداوند سبحانه رو همین اشاره میکند و ان اوحن البیوت، و بدانید سست بنیاد ترین خانه ها لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت است. البته لو کانو یعلمون، اگر بدانید که مراد خداوند چیست از این مثال و متوجه بشید. کلمه بیت که از کردم خدمت سروران معظم، نوعاً بیت ما اول لیل در کلام عرب، بیت به اونجا میگوند که انسان بیشتر میخواد درش مستقر بشه و ثابت بشه، چون بر اساس سنت الهی و جعلن النهار معاشا و جعلن اللیل سکنا، خداوند روز رو محل تلاش و کوشش به هر حال اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. انسانها در روز اهل تلاش هم خیلی مستقر نیاز ندارن، اما آنی که نیاز دارد انسان برای استراحت شب است، در فضای زمانی شب که انسان نیاز به قرارگاه و آرامگاه دارد. لذا بیت رو عرب میگه معول لیل، اونجایی که انسان بیشتر میخواد درش آرامش داشته باشه. زمانی عرض میکردم خدمت عزیزان در خود این ترکیب بیت بیته که بیت از آن گرفته میشود، سکونت و آرامش افتاده است. هر چیزی که به انسان آرامش میبخشد، قرار میدهد، سکینه میدهد، به اون بیت میگویند. خانه رو هم که بیت میگویند به لحاظ اینکه آرامش بخش است. با یه دنیا مشکل اگر انسان پا به درون خانه میگذارد، دیگه اینجا احساس امنیت میکنه، اینجا احساس قرار میکنه. همینطور به همسر اگر بیت میگن، در کلام عرب به زن و به همسر بیت میگویند، به لحاظ اینکه لتسکنوا الیها، خداوند سبحان به گونه‌ای قرار داده است که قرار وجودی انسان‌ها در زوجیت و در یک کانون مشترک زندگی خانوادگی تفسیر شود. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خداوند قاعده زوجیت رو صرفا برای توالد و تناسل قرار نداده است، برای آرامش بخشی در روح و جان مضطرب انسان‌ها از باری تعالی این نکته رو قرار داده است. اون سکونت و آرامش از همسر میاد، برای مرد برای زن فرقی نمی‌کنه. شب رو که بیت، اصلا به خود شب گاه بیت گفته شده است، کما این که شما اگر شب را در جایی به کار میبرید، به سر میبرید، به این چه میگویید؟ میگید فلان کس باته، فلانون باته کذا، فی مکان کذا. بعد میگید ما موفق بودیم جای شما خالی، دیشب را رفتیم در حرم مطهر بیتوته کردیم. خود کلمه بیتوته یعنی این که شما رفتید شبی را در جایی با آرامش به سر بردید، که اگر این روز این کار رو میکردید بهش میگفتن زیلوله و فلانون زله کذا. این زله با تازان به معنای روز را در جایی به سر بردن، باطه شب را در جایی به سر بردن و بیتوته کردن. همه توش چی وجود دارد؟ سکونت و آرامش وجود دارد. بیت آنجاست که در آن قرار است، بیت آنجاست که در آن آرامش روانی و روحی است، به انسان احساس راحتی می کند و ثبات و قرار. اینو خوب توجه داشته باشید. بیت نیازمند به آن است که گرمای اون مناسب باشد، سرمای اون در فصل لازم مناسب باشد، ایمنی اون، سیستم دفاعی اون پیشبینی شده باشد. این می شود بیت. بلا بیتی که نه در دارد، نه پنجره دارد، نه حفاظت دارد، همه کس درونش می بیند، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، نه قراری دارد، به سقفش نگاه می کنید دارد می افتد، به زیرش نگاه می کنید باتون می لغزد، که بیت نمی شد دیگه، اصلا بیت موضوعا نخواهد شد. عنکبوتون که می سازد یه چنین چیزیست، تاری که عنکبوت می تند به عنوان بیت، چیزی که درش وجود ندارد بیته، یعنی نه سرمای اون، نه گرمای اون، نه قرار اون، نه امنیت اون، نه آرامش اون. حالا با کل این مطالبی که عرض کردیم خدمت عزیزان، بیایید این تمثیل قرآنی رو نگاه کنید. علی اعلا می فرماد اون کسانی که ولایت غیر خدا رو پذیرفتند، اونها که فرمان از غیر خدا می برند، اونها که حکومت و حاکمیت خدا رو در وجود نپذیرفتند، سر در خط دیگران نهادند، به نوعی شرک رو گزیدند و جز خداوند سبحان الهاد و شرک رو پذیرفتند، اینها بدانید پیرامون خودشون تارهایی تنیدند که با مختصر نسیم این تارها برکنده می شوند. اون که اینها به عنوان قرار فکری برای خودشون انتخاب کردند، اون که به عنوان معشی و زندگی برای خودشون انتخاب کردند که از اون به قراری برسند، به آرامشی برسند، به ثباتی برسند، بدانید که ضد این قرضیست که اونها دارند. هرگز تکیه بر غیر خداوند سبحان تکیه نمی شوند، هرگز توجه بر غیر خداوند سبحان انسان رو به هر حال ثابت قدم نمی کند فرمود اینها خانه‌ای چون عنکبوت اتخاذ کرده. اینها ان اوهن البیوت است لبیت العنکبوت. اون کسی که اختیارش به غیر خدا داده است، اون کسی که غیر از باری تعالی و معبود غیر خدا را انتخاب کرده است، همان است که قرآن بارها مطرح میکنه، اینها کسانی هستند که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. معبود جز خداوند سبحان نفع و ضرر ندارد، بخوانی او را پاسخ نمیدهد، خواسته بخواهی خواسته ندارد، مفهوم عبودیت را لمس نمیکند. اون کسی که به غیر خداوند سبحان تکیه میکند چنین حالتی است. تکیه و توکل علی الحی الذی لا یموت است. رهیابی از کسی است که هادی است. رزق و استرزاق از کسی است که مالک رزق است. هدایت از کسی است که هادی است. تمام اینها از شؤونات از باری تعالی است. شما به کی تکیه کردید؟ به کجا میروید؟ به چه کسی رو به عنوان دوست و یاور و ولی و سرپرست و ناصر و هادی خودتون انتخاب کردید؟ اینها که خبری نیست، اینها که عنکبوتوار است. اینها که للحق دوله و للباطل جوله، ممکنه چرخشی داشته باشد اما قرار و ثباتی ندارد، اینها بربادند. این حکایت آن است که بارها به اشکال مختلفه این مثل به خداوند مطرح میکند. شنیدید؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. خداوند مثال میزند، باران میبارد در دل این کوه‌ها، از این دره‌ها آب جاری میشود، همینطور که آب میاد روی آب را مینگرید کف‌های خاصی دیده میشود، خاشه خاصی دیده میشود. اینها میان فاحتمل السیل زبدا رابیا، اما بعد وقتی که نگاه میکنید این کف‌ها حباب‌ها آب یک قراری که پیدا میکند باز میشه، خاشه ها به کناری میرود، اینها تهمانده و زباله میشود. در پایان آیه خداوند سبحان مطرح میکند و یضرب الله الامثال للناس. این مثال برای چیست؟ بعدش مشخص میکند و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. مثال حق و باطل این است. اون کسی که تکیه بر خداوند سبحان کرده است، اون مسیرش درست، راهش درست است، به قراری می رود که خداوند خودش اون را آفریده است و قرار داده است. قانون قانون الهی است، اگر قانون خداست تخلف ندارد، تثبیت دارد. اما اون کف روی آب فکر باطل است. امروز میاد فردا میاد، امروز این فکر میاد فردا اون فکر میاد و تکیگاه کامل و جامع برای کس نخواهد. فرمود به این نوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانو یعلمون. اون سه نکته دیگر دارد که در مناسبت آیه بعدی استمداد می جویم از کلام وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین فرمت عزیزان و بازگو خواهم کرد.
سلامات خدمتتون.
ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شی. خداوند میداند آن چه شما یدعون من دونه من شی. توجه دارید یدعون و دعا و خواندن در قرآن کثیرا ما به جای عبد و یعبدون به کار برده شده است. یعنی دعا و عبادت خیلی زیاد اینها جا به جای هم به کار برده میشن در قرآن. ان الله یعلم ما یدعون من دونه، یعنی ما یعبدون من دونه. خدا میدونه که دارید چیکار میکنید شما. و هو العزیز الحکیم. و خداوند اگر هر برخوردی با شما میکند بر اساس عزت او و حکمت اوست، و الا جور دیگر عمل میکند عزت باری تعالی. این جمله جنبه تهدیدی دارد. ان الله یعلم ما یدعون من دونه، خدا میداند چه کار میکنید، چه خبر. حواس خودتون داشته باشید، احساس نکنید خداوند بیخبر از کرده شما و عمل کرده شما. سبحانه و العزیز الحکیم. و تلک الامثال نظر به حال الناس. این مثال ها را ما میگوییم برای اون که مردم توجه داشته باشند. و تلک الامثال نظر به حال الناس. اما و ما یعقلها الا العالمون. این مثال ها نیاز به تعقل دارد. خب ظاهرش گفتیم انه هل البيوت لبيت العنكبوت، خانه عنکبوت هم دیدیم، اما باید اینو پیداش کرد، کاویدش، جستجوش کرد. یه زمانی خدمت عزیزان عرض می‌کردم، حالیا در بحث سوره مبارکه بقره بود، نساؤکم حرث لکم، هم در اونجا اشاره کردیم، هم در مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اونجا که خداوند عالم بی عمل رو با کمال پوزش عرض می‌کنم به حماری تشبیه می‌کند که مشتی کتاب بر دوش دارد، و اونجا که خداوند سبحان زنان رو به حرص تشبیه میکند، اونجا بازگو شد که این وجوه تشبیه هر کدام یه بعد و یه کانال عمیقی رو یه باب معرفتی رو میگشاید برای انسان. این تشبیه به حمار فقط به لحاظ بلادت و نادانی حمار نیست، اصلا وجه شبه ممکنه از هرش این باشد، اما وقتی یه شی رو به یه شی دیگه تشبیه میکنن یه بعد اقوا دارد و ده ها بعد غیر اقوا دارد. وقتی خداوند اینجا تشبیه میکند به اصطلاح اون کسانی که تحت ولایت غیر خدا آمده اند و نمیپذیرند فرمان خداوند سبحان و حکم الهی را به عنکبوت، یه بعدش سوس بودن خانه عنکبوت است. اما اینو باید رفت بیشتر درش جستجو کرد تا بدوند خداوند سبحان چی دارد اینجا مطرح میکند. آیه اشاره میکند و ما یعقلها الا العالمون. این مثال را که ما گفتیم این نیاز به تعقل دارد و کسی تعقل در این نمیکند مگر که دانش داشته باشه. و ما یعقلها الا العالمون، مگر اون کسانی که به مقامی از علم برسند. توجه دارید وقتی عقل رو تقسیم میکنیم ما در متون روایی میگیم العقل و عقلان، عقل مطبوع و عقل مسموع. لا ينفع المطبوع الا بالمسموع، مشابه این تعبیر رو داریم. عقل دو گونه است، ما یه عقل ذاتی داریم که خداوند در وجود ما داده است، اون روشنایی عقل در وجود انسان هاست که خیلی کارها میکنه. اما این عقل در درون ما نیاز به تزاید دارد و تزاید پیدا نمیکنه مگر به عقل مسموع، یعنی مگر به ابزارهایی که ما از خارج بگیریم و عقلمون رو با اون بارور کنیم، با اون دانش، با اون علم. یکیش خود علم مقتضای علم نورانیت است، با علم است که تعقل انسان تعمیق پیدا می کند و ریشه دار می شود. فرمود و ما یعقلها الا العالمون. شما اگر می خواهید بهتر تعقل کنید در امثله قرآن، اینجا نیاز به دانش دارد، نیاز به علم دارد. هر مقداری که فزونی در علم پیدا کنید بهتر می توانید حقایق، لطائف، ظرائف، امثله و حکم قرآن رو بکاوید و بجوید و بهتر از اون استفاده کنید. البته در زیل این آیه شریفه از فرمایشات معصومین علیهم الصلاه و السلام داریم که مصداق واقعی العالمون رو بدون شک اعتقاد ما چیزی جز این نیست، ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. مطرح فرمودند اگر از زبان وجود مقدس هست باقر می شنیدیم که امام می فهمند به خدا قسم اگر بخواهم تمام احکام شرعی الهی را از کلمه صمد در الله الصمد استخراج می کنم، یعنی این، یعنی و ما یعقلها الا العالمون. اگر وجود مقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب می گوید اگر بخواهم 70 بار شتر در تفسیر سوره حمد مطلب و نوشته ارائه می کنم، یعنی و ما یعقلها الا عالمون. این اون عمق دانش حضرات معصومین است که به این مقام رسیدند. خداوند سبحان از برکات قرآن و از برکات عترت طاهره به ما تعقل لازم و دانش لازم رو در راستای اندیشه بهتر عطا بفرماید. خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. خداوند سبحان فرمود آفرید آسمان ها و زمین را به حق. خلقت آسمان و زمین ریشه عقلایی دارد، آفرینش رو خداوند سبحان به حق آفریده است. باطل در هدف خلقت وجود ندارد، باطل در مسیر آفرینش وجود ندارد. ریشه خلقت الهی حق است، قایت به هدف خلقت خداوند سبحان نیزی امور حقیقی است. بارها در قرآن مطرح می شود که خداوند سبحان تصریح می کند و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمان و زمین رو به لعب نیافریدیم، خداوند بیکار نبود که بندازد تاس خلقتش رو به چیز در بیاد به نام آسمان و زمین. خداوند سبحان که بدین شیوه آفرینشان آفریده است، حضرت علی اعلی طراحی کرده است وجود را، حکیم علی الاطلاق تدبیر وجود کرده است. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. به تعبیر جناب موسی وقتی خداوند رو معرفی میکنند به فرعون، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای من اون ذاتی است که تمام موجودات عالم رو تدبیر لازم رو در مدشون کرده است، اینا رو اندازه‌گیری های مناسب کرده است، اونگاه در مجرا و مسیر لازم خلقتشون قرار داده است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا میپندارید که شما وجود خودتون هستی اینها عبثند؟ اینها حقانیت، اون هدف قایی کامل، اون به اصطلاح زیر بنا به استحکام حقیقی نیست درشون. حضرت باری تعالی از ذات او جز حکمت سر نمی زند. فرمود خلق السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. آفرینش برای بازی نیست، انسان برای بازی نیست. گاه یه تک بیت هایی رو انسان می بیند که عجیب است، واقعا خدا می داند. زمانی من کار میکردم، حالا حکیم بزرگوار رو و اندیشه های او رو بررسی میکردم، رو این بیت همون دیباچه واقعا خدا میداند که روزها ماندم و تأمل داشتم که نخستی نفکرت، دم خردنامه اول شاهنامه، نخستی نفکرت تسین شما، نخستی نفکرت تسین شما، توی خیشتن را به بازی مدار نخستی. حالا بیاد این یه بیت رو اگر بخواد کسی اینو بحث فلسفیش بکنه با صدها صفحه بنویسه، نخستی این فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار، خداوند تمام این وجود رو سفله رو بند کرد، تمام اجزا رو گذاشت کنارش، بعد فرمود ول ارض فلشناها فنعم الماهدو، بفرمایید سفره آماده است بفرمایید جان کنید، ول ارض فلشناها فنعم الماهدو، کاملا معیاش کردیم. نخستین فکرت تو علت نخستین فکرت پسین شما رو، عزیزانی که با منطق آشنا باشن میدونن وقتی چهار تا علت رو بررسی میکنیم علت قایی کدام است؟ آن است که اول الفکرت آخر العمل، در اندیشه و تفکر ابتداست، در تحقق و بروز آخر انتها. نخستین تو انسان علت قایی هستی، نخستین فکرت پسین شما، در شمارش رو آخر اومدی صفحه پنج شد در نشستی در صفحه، توی خیشتن رو به بازی مدار، خود باور کن، فکر کن تو خودت چی هستی، خیشتن رو به بازی مدار. و ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین، اینها برای لعب نیستند، اینها به حق در وجود قرار گرفته است، تو به حق پا به این صحنه گذاشتی. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، خدا میداند به جلال خودش که این شیوه فکر کردن در آسمان و زمین اینه که انسان به اجزاء تمام خلقت به چشم حقانیت بنگرد و اون حقیقت اینها رو بخواد بکاود، اینه که انسان به تمام هستی سلول سلول آدم و سلول سلول عالم با این دید قرآنی بنگرد، انسان رو دگرگون میکنه، انسان تمام این جهان و تمام آفرینش بیرون پیرامون ما رگهای حقیقت الهیه در درون اونهاست. خداوند سبحان به حق خلق اینها، تدبیر اینها، طرق اینها و آفرینش اینها رو قرار داده است. مثلا نگرش انسان رو به انسان عوض می کند، نگرش انسان رو به آفرینش عوض می کند، به جماد عوض می کند، به نبات عوض می کند، به حیوان عوض می کند، انسان جوری دیگر با دنیا ارتباط برقرار می کند، یه ارتباط حقیقی، نه ارتباط وهمی، نه ارتباط بازیگری و لعبی. فرموده ان فی ذلک لآیه للمؤمن. من اینجا دوست می دارم که خدمت عزیزان یه استنادی بکنم و استشهادی بکنم و به هر حال حرف دل استفاده بکنیم از کلمات نورانی وجود مقدس امیرالمؤمنین در یه بودی که به هر حال بی ارتباط با بحث قبل و این آیه و آیه قبلی نیست و در این حال یه نورانیتی هم در این شب در محفل از پرتو کلمات متجلی امیرالمؤمنین داشته باشیم. امیر علیه السلام در خطبه 86 نهج البلاغه چنین می‌فرماید، در خطبه 86 من دیگه مقدار مقدمش رو هم می‌خونم و استفاده می‌کنیم. قد علم السرائر، در جلال الهی صحبت میکنه امیرالمومنین، وقتی که از دوست صحبت میکنه، وقتی که از یار حقیقی صحبت میکنه، وقتی که از آفریدگار و کردگار صحبت میکنه، دیگه آن میشود که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. فرمود قد علم السرائر، خدا درونتون میدانه، و خبر از زمائر، و خدا خبر میدهد از زمائر و اون چه بافتها و به اصطلاح زمائر درونی شماست. لهون احاطت به کل شی، از آن اوست احاطه و سیطره و تسلط علمی بر تمام حقایق وجود که خود آفریده است. و الغلبه لكل شيء، و قدرت او نیست پهنه خلقت و وجود رو در بر گرفته است. و القبه على كل شيء، اقتدار او على كل شيء است، بر تمام اشیاء، چون قوام اشیاء زیرنشین علمت، کائنات همه هستی تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. خداوند قائم به ذات است و تمام وجود قائم به ذات است. خب حالا اینو امیرالمومنین یه خط می‌فهمند، بعد فلیعمل العامل منکم، فلیعمل العامل منکم فی ایام محله، هر کدام از شما در ایام مهلتی که دارید باید عمل کنید. نشستن دردی را درمان نمی کند، با هیچی هم آشناتون نمی کند از اسرار خلقت. قبل ارهاق عجله، قبل از اینکه پرونده بسته شود، و فی فراقه قبل عزم، در لغت وقتی که بیخ یه چیزی رو می گیرن فشارش می دن میشه چه عزم، در اصل لغت از اینجا میاد که وقتی بیخ مشک رو می گیرن،
یک مشک آب رو قرص میگیرن که نریزد، این میشه کظم و سقا در کلام عرب. وقتی که به هر حال سخت میگیرد بر اون انسان که دیگه انسان هیچ فرصتی ندارد، میگه آقا نمیتونم سرم بخارونم، فرصت نفس کشیدن ندارم، فمود فی متنفسه قبل ان یؤخذ بکظمه، تا میتونید نفس بکشید، تا میتونید فکر کنید، تا میتونید عمل کنید، تعقل کنید، استفاده کنید از این وقت، یه جوری نباشد که دیگه این فرصت از کفتون برود. فلیمهد لنفسه و قدمه، باید تمهید کنید برای نفستون، نفس به خودی خود. این جمله عجیبی است، اینو دارن ادبا به هر حال. النفس ان حملتها تتحملو، نفس انسان یه جوری است که اگر بهش به اصطلاح خوراک بدی میگیره. النفس ان حملتها تتحملو، اگر خوراک بهش بدی میگیره، نفس چیز نمیکنه، به هر حال آمادگی داره نفس انسان، منتها به سوی شرط بود این تحمیل، نه نمیشه گفت تحمیل، به هر حال این بار رو، این بار رو برش گذار که نفس بکشد و باربری بکنه. نفس قدرت باربری دارد، اما میخواد کسی برش بار بنهد. به تعبیر امیرالمومنین فهمد ولی تزود من دار زعنهی لدار اقامته، باید تزود بشه از اینجا برای آینده. انسان بدون سوخت کجا میخواد برد؟ نمیکشد، این نیاز به سوخت مسیر و راه دارد. فالله الله، اینجا چه کلام امیرالمومنین میرسه بینایه شریف، الله الله، خدای را خدای را، ایها الناس فی مستحفظکم من کتابه، حق خدا رو رعایت کنید در اون مقامی که به شما در مقابل کتابش داده است. فی مستحفظکم من کتابه، که امانت کتاب رو خدا شما رو حفیظ قرار داده، این امانت رو به شما داده است، این بار سنگین امانت الهی است، این همان است که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدن. واستودعکم من حقوق، شما رو به حق خدا قسم میدهم بر اون حقوقی که خدا بر شما دارد. بعد اینطور وارد میشن، فان الله سبحانه لم یخلقکم عبسا، بندگان خدا باور کنید که خدا شما را عبس نیافرید. بارها شنیدید عبس یعنی یک کاری که انسان با انگیزه شروع میکند اما پایان ندارد، هر کاری که شروعش ممکنه درست حسابی باشد اما بی پایان باشد. خب راه بیافتیم با هم ابزار کار، کجا میریم نمیدونیم، خب میخواد امروز کجا به سر ببرید، هر چه پیش آمد خوش آمد، باری به هر جهت، این میشه عبس. خداوند شما را عبس نیافرید که ندونید چه بدون چیه، فرداتون چیه، پایانتون چیست. ولم یترکم سدن، و خدا شما را محمل و به غیر حق رها نکرده از خلق السماوات و الارض بالعدل، ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. ولم یدعکم فی جهالت ولا عما، خدا شما رو در نادانی و جهل راهاتون نکرده است، به شما قوا و ابزار عقلی روشنگر داده است، 12 میلیارد سلول در مغز شما طبقه بندی کرده، 12 میلیارد سلول در مغزتون تعبیه کرده است، ابزار استفاده اون رو داده است، نوری که روشن کند این رو داده است، وحی فرستاده است، انبیاءش اومدن، خرد رو در ذهن انسانها و در جان شما قرار داده است. ولم یترکم صدا ولم یدعکم فی جهالت ولا عما، قد سما آثارکم، راه رو براتون نامیده است و نشان داده است، و علم اعمالکم، اعمالتون رو بهتون تعلیم داده است، کتب آجالکم، فرصتتون رو محدود کرده است. بدونید فرصت، فرصت محدود است، ابزار دارید، امکانات دارید، نیرو دارید، برنامه‌ریزی براتون شده است. بسم الله. و انزل علیکم کتابا و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء، و کتابی هم براتون داده است که اینها رو براتون روشن میکنه، این حقایق را و این باورها را. و امر فیکم نبیه ازمانا، و بزرگ مردی از تبار بزرگان چون وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی و اهل بیت اون رو براتون فرستاده است، شخصیتای چینها حتی اکمل له و لکم فی ما انزل من کتابه، دینه الذی رضی به نفسه، اینها کامل کردن مجموعه دین شما را و مجموعه راه شما و مرام شما را و حجت رو تمام کردن. و انها الیکم علی لسانه محابه من الاعمال و مکاره، و خداوند بر زبان پیغمبر دوست داشتنی های خودش رو، ناپسندها و پسندیدنی های خود رو، چون اونها مقتضای فطرت شماست، براتون بازگو کرد. من و نمایی و امارو و القائلیکم المعذره، و حجت رو بر شما تمام کرد خداوند. و اتخذ علیکم الحجه و قدم علیکم بالوعید، وعید خودش رو هم گفت، تهدید مناسب رو هم در کنار به اصطلاح قوانین خودش مطرح کرد، و انذرکم بین یدی عذاب شدید فاستدرکوا بقیت ایامکم. استدراج یعنی چیزی که از دست انسان فوت میشه، چیزی از دستون افتاده است، برمیگردید برش میدارید. اینو میگن استدراج. گاهی یک کتابی مینویسه بزرگی، مطالبی میماند، باید مطرح میشه تو این کتاب نماند. یه بزرگی دیگری میاد کتاب مینویسه به نام مستدرک، یعنی هر چی اون آقا ننوشته من گفتم. شیخ الراملی آمده است وسائل الشیعه نوشته است، مرحوم محدث نوری آمده مستدرک الوسائل نوشته است، یعنی هر چی در وسائل نیست من گفتم، طبق همون ابواب، طبق همون میشه مستدرک. امیرالمومنین فرمود فاستدرکوا بقیت ایامکم، برگردید این بقیه ایام عمرتون که از دستتون دست دارید، فرصت دارید، برگردید از این گذشته هاتون ببینید چی فوت شده، بیاید این بقیه رو دریابید، بیاید یک کتابی بنویسید بر عمرتون که مستدرک بقیه عمر باشد. بیاید بقیه عمر را نه آنچنان که گذشته است بگذرانید و فوت شده ها رو دریابید. من فقط دارم ترجمه می کنم خدمت عزیزان این کلامت کلام مولانا، و الله خیلی با صحبت کرد اینجا. وصف روله ها و انفسکم، کار دشواریست، به جانتون این شکیبایی رو بدید که بقیه عمر رو بتونید استفاده کنید با همان روشنایی و با همان نورانیت و عقلانیت. وصف روله ها و انفسکم فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون ملكم فيها الغفله، فانها قلیل فی کثیر الایام، این مقداری که باید استفاده کنید نسبت به مقداری که استفاده نکردید کما ایام غفلت نوعا بیشتر از ایام توجه است. و تشاغل عن الموزه ولا ترخصوا لانفسكم، اینقدر مرخصی به خودتون ندید، راحتی ندید این مقدار به خودتون. ولا ترخصوا لانفسكم، وقت تنگ است و اعمال بسیار، جدی بگیرید، بکشید پاشنه کفش و بالا کمر رو ببندید. ولا ترخصوا لانفسكم، به نفس اگر مهلت بدید، خوپذیر است نفس انسانی، خوپذیر است نفس انسانی، میپذیرد او را، گردد آنچنان که، حالا به تعبیر اون آن مثلا میگردد آنچنان که گردانی، مشابه این تعبیر. حکایت این است فلا ترخصوا لانفسكم فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمه. بعد میبینید فرصت هایی که دارید لابلای تاریکی ها دیده میشه، یعنی میبینید وقت ها دور از دست شماست، رفت در لابلای ظلمت فرصت های عمر و چیزی براتون باقی نمونده است. ولا تداهنوا، مداهنه هم نکنید، با خودتون سازش کاری نکنید، قوی و محکم به میدان بیاید، ارادتون رو حاکم کنید، سست نگیرید، بازی نگیرید، به لعب نگذرانید، به حق بگذرانید. فیحجم بکم الادحان علی المعصی، اگر سست بگیرید بعد میدونید هجوم میشه براتون، یه مرتبه میبینید گیر کردید توی فضایی که نمیدونید کجا هستید اصلا، به شبتون نگاه میکنید، به روزتون نگاه میکنید، به جمالتون نگاه میکنید، مقابلتون نمیدونید کجا هستید، توی فضای ظلمانی گرفتار آمده اید. عباد الله، عباد الله، بندگان خدا، از من عدی بشنوید، ان انصح الناس لنفسه اتبعهم لربه، بدانید ناصح ترین، دلسوز ترین کس در میان شما نسبت به خودش چه کسی بیشتر از همه خودش رو دوست دارد؟ اون کسی که خوب خورده است، خوب نوشیده است، خوب پاشیده است، خوب دویده است، خوب چریده است؟ نه، ان انصح الناس لنفسه، ناصح ترین کسان و مشفق ترین کسان بر خودش در بین انسان ها، اتبعهم لربه، اونی که طوع طاعت خدا را بیشتر بر وجود خیش آویخته است، اون کسی که بیشتر گوشش بر آواز خداست، او واقعا دلسوز ترین کس برای خودش، برای خودش. و ان اقشهم لنفسه، چه کسی بیشتر به خودش قش کرده؟ قش کردن با خود یعنی چی؟ قش رو که بلدی دیگه، چهار نوع قش داریم در فقه، حداقلش دیگه همون آبرو داخل شیر ریختن، آنچه بر حال به اون چهار گفته بود زمانی که شیر فلانی چطور است، این وقتی که بر حال آب رو قاطی شیر میکنن، این دیگه مصداق واقعی قشه. چی داخل عمر میشه؟ چی داخل وجود انسان میشه؟ فرمود ان اقشهم لنفسه، در میان شما کسی که بیشتر از همه با وجود خودش و با نفس خودش و با عمر خودش و زندگی خود قش کرده است، اقصاهم لربه، اون کسی است که بیشتر معصیت خدا کرده است، او وجود خودش رو مخشوش کرده، مخشوش کرده، اقصاهم لربه. و المقبونو من قبل نفسه، بدانید مقبون واقعی اون کسی که کلاه بر سر او رفته است، خیار قبل دارد، و المقبونا من قبل نفسه، اون کسیه که نفسش رو باخته. چه خوشا قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. فرمود و المقبونا من قبل نفسه، و المقبوط من سلم رهو دینه، اون کسی که قبطه او را برای همیشه خواهند خوردیگران، اون کسیست که مش و مرام و دیدن و دین و شیوه زندگی خودش را سالم به دست آورده است، دونسته است چه باید بکند. و سعید و من و عذب غیره، انسان نیکبخت آن کسیست که از دیگران عبرت میگیرد. و شقی و من انخد الهوا و غروره، انسان شقی آن است که اختیار شده است هواش میده. هیچ، اون بحث دیشب که عرض کردم دیگه. امام اینجا مطالبی رو میگن که اگر بخواهم خدمت عزیزان بخوانم، اینها زیباست و جالب و گسترده است. و دیگه حالا جمله دیگه شم بگیم کفایت میکنه. و علمو، وارد باب دیگری میشن به امام، و علمو ان یسیر الریا شرک. شیعیان من، انسان ها بدانید دیگه یسیر ریا، ریا کم هم شرک است، فرقی نمیکنه. همون که احساس کردید که میبینن شما را دیگران، همین احساس بهتون دستا، بعد میبینید که بهتر دارید کار میکنید، یا میبینید که ولی ظالمتون مدش کامل میشه مثلا فرض فرق، یا میگید آه براله براتون بنده خدا گفته بود که چه میدانی این قناعت نماز که هیچ، تازه اگر بدانی که دیشب نماز شب هم کندم روزه هم هستم مثلا فرض فرق. تا که میبینن دیگه، تا که میدانیم اسم ما را مطرح خواهند کرد، عنوان مطرح میشه، فلانی این چنین است، آقا دیگه عوض میشه مثلا. و مجالست اهل الهوا منساتون در ایمان، نشستن با اون کسانی که دل رو میمیرانند، نشستن با اونهایی که اهل هواند، اهل شهواتند، اینها موجب به فراموشی شدن وجود انسان میشه. انسان رو میبرد در بوته وهم و خیال، از واقعیت ها منصرف میکنه، انسان یه موجود دیگری میشه. و محذرتون لشیطان، انسان رو تسلیم شیطان میکنه. جانب الکذب، حالا دو سه تا توصیه اخلاقی میکنه امام، جانب الکذب، اجتناب از کذب کنید، چه کمش چه زیادش. جانب الکذب فانه مجانب للایمان، ایمان با کذب هم پهلو نمیشن، با هم فاصله دارن، هرگز جمع نمیشن. نمیشود کسی دروغ بگد و ایمان داشته باشد. از صادقا علی شفا منجات و کرامه، انسان صادق برای مستوای بلندی از نجات و کرامت است. و انسان کاذب علی شرف مهوات و مهانه، در لغزشگاه ها و به اصطلاح پفگاه ها به سر میبرد. ولا تحاسد، و چینه ها و حقا و حسد ها را دور بریزید، هم رو ببینید قبول کنید. فان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، می سوزاند حسد ایمان را همان گونه که آتش هیزم خشک را نیست. و لا تباغضوا فان الهالقه، بغض هم رو در دل نگیرید انسان ها، بغض به هم نورزید، بدانید که بغض حالقه است، حلق می کند، می تراشد ایمانتون رو، می تراشد وجودتون رو، آب می کند هویت و شخصیت واقعیتون رو. و علم و ان العمل یصح العقل، بدانید آرزوهای خام، عمل با همزه، این آرزوی خام، آرزوی خام موجب میشه که عقل به خطا میرود. و یونس ذکر، انسان رو از تذکر باز میدارد. فکر زبل عمل فانه غرور و صاحبه مغرور، یه فرمایش ما لطیف و جامع و کامل و تکان دهند. و من فکر میکنم که اگر همین خطبه 86 رو واقعا چند مرتبه انسان بخونه، اینو تکرار کنه، خیلی از مطالبش واقعا از درون انسان میجوشن و تکان میده انسان رو و به خود می آورد. امیدواریم خداوند سبحان از عنایات کلمات امیر المؤمنین و نورانیت فرمایشات سید الموحدین و امام المتقین، این انسان وارسته و برجسته تمام ادوار تاریخ بشری، دلهای ما رو بیش از بیش منور و روشن بگردانه. خلق الله السماوات و الارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، آفرینش حق است، شما حقید، مسیرتون حقه، تمام اجزای وجود به حق آفریده شده است. اگر این چنین است، بروم کن زسر باد خیر سری را، باید سر رو در خط نهاد، مسیر رو شناخت و به سوی این حقانیت حرکت کرد. راهش چیز؟ قتلو الان راهش براتون میگیم، اطلب ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون و لا تجادلوا اهل الکتاب. چند بخش این دستور که به دنبال این در اثبات حقانیت میان که انشاءالله از خداوند سبحان توفیق میتنبیم که در محفل بعد و گفتگوی آینده که از شب جمعه خدمت عزیزان سخن خواهیم گفت ادامه مطالب رو محضر مبارکتون در این سوره شریفه تقدیم بداریم. خدایا به عظمت و جلال کلامت فرصت استفاده از عمر و این نعمت عظیم و گرانبها را بر همه ما کرامت بفرما. عمر ما را عمر روشن و عمر با برکت و پرخیر و عمر با سعادت به استفاده از حقایق وجود و آفرینش قرار بده. خب آنند شبهای گذشته محفل مزین به نام صدیقه طاهره سلام الله علیها خواهد بود. عرض کردیم امیر المومنین توصیه کرد، منم به همون توصیه اشاره میکنم. این جمله را از عایشه نقل کردن که ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمه غیر ابیها، من کسی صادق تر از فاطمه ندیدم جز پدرش. جانب الکس امیر المومنین دارد توصیه میکنه. حسن بصری نقل میکند، این یه بعد است. اون بعد دیگری که امام دارن میگن، حسن بصری نقل میکند که نشنیدیم و ندیدیم، تابعیست حسن بصری، کسی که اعبد در امت اسلام باشد مانند فاطمه، به گونه این که بر خود نسبت به خداوند سبحان اون چنان هموار کند عبادت خدا را که حتی تورمت قدمه، تا اونجا این که به گونه ای باشد که در ایستادن شب مقابل خداوند سبحان و عبودیت حضرت باری تعالی وجود اون چنان باشد که قدمها متورم بشه. بعد بگم که بی بی شما که نیاز ندارید یا نیاز دارید مثلا این به این شیوه افلا مانند پدرش، افلا اکون عبدا شکورا، آیا من یه انسان شاکر نباید باشم در قبال آنچه خداوند سبحان بر من داده است و ارزانی کرده است و بر من محبت فرموده است؟ یه بانویی که مصداق واقعی صدق، یه بانویی که مصداق واقعی عبودیت خداوند سبحان است، خب جا دارد که رسول خدا هم همیشه این سنت رو داشته باشد که هنگامی که تا زمانی که فاطمه در خانه اوست رسول خدا شب به بستر نرود مگر اون که بیاید کنار بستر فاطمه و سینه فاطمه رو بو کند و بگد انی اشم رائحة الجنه، من بوی بهشت را می شنوم از سینه زهرا. پیغمبر می داند چه خبر از درون این سینه. به هنگامی که درون خانه شوهر رفته است با سنت رسول خدا این باشه که هرگاه میخواد از مدینه فاصله بگیرد آخرین کسش برای دیدار زهرا باشد و هنگامی که باز میگردد اولین کس برای دیدار زهرا مرضیه باشد. میداند که چه خطر است. حالا ابن قتیبه دینبری در عل امامه و سیاست جلد اول صفحه 13 مینویسد این رو، اون که خب حالا همین بانو و همین خانه و همین شخصیتی که چنین مطالبی رو بازگو کرد که خدمت عزیزان خواندیم درون همین خانه اند، کار به اونجا کشید، به گونه‌ای در بین خانه عمل کردند بعضی ها که صدای گریه که زهراء مرضیه از درون خانه برخاست. هنگامی که صدای ناله بانو بلند شد جمعیت متفرق شدند الا اونها که برنامه خاصی رو می‌خواستن پیاده کنند. یک کسی صدا زد، این صدا صدای زهرا بود، این گریه گریه فاطمه بود، همان فاطمه که اون جایگاه را در نزد خدا و رسول خدا دارد. پاسخ این بود و این بقیه جملات محذوف است، یعنی و این کانت فیها فاطمه، ولو درون این خانه فاطمه باشد ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم، آتش بر این آشیانه و ساکنان اون خانه خواهیم زد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.